در 20 دقیقه استراحت هیچ یک از سیاسی ها تسلیم خستگی نشد، حالان که این زمان موقعی بود که معمولاً روی سبزه ها می افتادند و همانجا تا سوت بعدی بی حرکت باقی می ماندند. اما این بار انگار نیروی تازه یافتند. با چشمهای میخکوب بر زمین از هر طرف به دنبال سوسکی میگشتند که به کمک نیاز داشته باشد. البته جریان چندان طول نکشید. اینقدر بود که گروه بان گروبر سر برسد. او فقط از خشونت برخوردار نبود، درس خوانده هم بود. قبل از جنگ در شلزویگ هولشتاین به معلمی اشتغال داشت. در یک لحظه متوجه شد که قصه چیست. دشمن را شناسایی کرده بود. خود را در رویارویی با تظاهراتی افشاگرانه، با فریادی در بیان اعتقاد و صلایی در اعلام حیثیت می دید که در وجود آدمهایی که تا حد صفر تنزل یافته بودند پذیرفتنی نبود. آری؟ برای تشخیص موضوع دقیق و درک اهمیت اعلان جنگ با بانیان جهان نوین یک ثانیه برایش کافی بود. شتابان پا به عرصه مبارزه گذاشت. ابتدا به اتفاق نگهبانان که نمی دانستند موضوع از چه قرار است، اما همیشه برای ایراد ضرب در آنجا حاضر بودند، خودش را روی زندانیان انداخت. به این ترتیب ضربات قنداق تفنگ و چکمه بود که نثار می شد. اما گروهبان گروبر خیلی زود متوجه شد که این آن چیزی نیست که برای برخورد مناسب با تظاهر کنندگان لازم است. پس کاری کرد که مشمئز کننده بود، اما ضمناً به لحاظ عجزش در دستیابی به هدف مورد نظر مهیج هم بود. با چشمهایی میخکوب به زمین شروع کرد به دویدن در سبزه ها و هر بار که یک سوسک طلایی میدید با ضربه چکمه آن را له میکرد. به این طرف و آن طرف میدوید، دور خود میچرخید، جست میزد و در نوعی رقص مضحک که به علت بیهودگیش تقریبا رقت‌آور بود پاشنه بر زمین میکوفت. او قادر بود زندانیان را لگد کوب کند و میتوانست سوسک ها را له کند، اما آنچه منظور او بود به کلی دست نیافتنی و دور از دست رست بود و نمی توانست کشته شود. دست به کاری زده بود که هیچ ارتش، هیچ پلیس، هیچ نیروی فیزیکی، هیچ حزب و هیچ سازمانی قادر به حسن انجامش نبود. اقتضایش این بود که بتواند تمام انسانها را تا آخرین نفر در سراسر کره خاکی بکشد و تازه احتمال داشت که پشت سر آنان رد پایی چون لبخند شکست ناپذیر طبیعت باقی بماند. البته شکست او برای آنان گران تمام شد. واداشت که آن روز 2 ساعت بیشتر جان بکنند و کل تفاوت میان آخرین حد قدرت آدمی با فوق آن حد همان 2 ساعت بود. هنگام شب از خود میپرسیدند که آیا قدرت تحمل آن خستگی را دارند و آیا هنوز برای فردا رمقی در آنها باقی میماند. به ویژه روتشتاین لطمه خورده بود. روی عرض تخت ناراحتش دراز کشیده بود. انسان دلش میخواست روی او خم بشود و مثل سوسک طلایی برش گرداند، کمکش کند تا به پرواز درآید. اما او به کمک نیاز نداشت. هر شب به تنهایی پرواز میکرد. ای روتشتاین، روتشتاین. هنوز زنده ای؟
مزاحم کارم نشو، دارم برای خودم کنسرت میدم.
چی مینوازی؟
یوهان سباستیان باخ.
دیوانه ای؟ یک بوش؟
مخصوصا مقصود دارم. برای ایجاد تعادل نمیتوان آلمان را برای ابد به حال خود واگذاشت. باید کمکش کرد تا برگردد. رول قوری زد. ما هم تاق باز افتاده ایم. مادرزاد است. خفه شو. دیگر نمیشنوم چه مینوازم.
امشب جمعیت زیاد است. پر و بدک نیست. زنهای زیبا. امشب نه.
امشب برای گروهبان گروبر می نوازم. اوتو اهل سیلزی در گوشه‌ای که خوابیده بود نالید، خواب می دید. او را می شناختند، همیشه همین بود. بیوه ای را کشته بود تا چمدانش را بدزدد و هر شب خواب می دید که زن زبانش را می کشد. از جا پرید و بیدار شد. قرزنان گفت ایمیدیالت شکسه. امیل گفت عجیب است که همیشه زبانت را می کشد. عجیب نیست، او را خفه کردم. فهمیدم. پس روزی که ما تحتش را به تو نشان بدهد معنایش این است که تو را بخشیده است. میان سوراخ تهویه برج نگهبانی دیده می شد با مسلسلش که به طرف پایین خم شده بود. آهای بچه ها، اگر فردا هم گروهبان به پشت بیفتد چه باید کرد؟ پدر جولیان گفت باید امیدوار بود که دیگر به آن حال روز نیفتد. رول گفت وای نه، خیلی امیدوارم که بیفتد. لااقل اینطوری آدم میتواند هرچه فکر میکند بر زبان بیاورد. امیل گفت حرف ها میزنی، روتشتین را نگاه کن و کشیش را. آره، آن خدای مهربان چه کار میکند؟ پدر جولیان گفت گندت بزند، خدای مهربان را راحت بگذار، او این وسط چه کار است؟ طبق معمول هیچ. شاید تاق باز افتاده پاهایش را تکان می دهد اما نمی تواند بلند شود. کشیش با حرارت گفت کسافت، کسافت و باز هم کسافت. این طرز حرف زدن یک کشیش نیست. اینجا میان کشیش ها نیستم. امیل، تو کمونیستی؟ بله. در این صورت چه چیز وادارت کرده که خودتو برای سوزکا خسته کنی؟ این عمل مارکسیستی نیست، در خط حزب نیست. امیل گفت بالاخره آدم حق داره گاه به اختیار خودش عمل کنه. امیل، بله، تو کمونیستی، ول کن بابا، کافیه. ببینم، تو خیال میکنی در روسیه در یک اردوی کار به تو اجازه میدهند وقتت را صرف برگرداندن سوزکا کنی؟ حتما نه. خب از چی؟ در روسیه اردوی کار وجود ندارد. آها، که اینطور. بدا به حال ما. چیزی که نمیفهمم این است که چرا آنها دایم روی پشت میافتند. کار طبیعت است. ما چرا اینجا هستیم؟ پس حقه است که باز هم نیاز به توضیح دارد. چی؟ چه حقه؟ طبیعت. قصه نخور، برایت روشن میشود. امیل، باز چیه؟ چرا برای سوسکا این کار رو میکنی؟ از روی احسان مسیحی. پدر جولیان گفت احسنت، خوب جوابی دادی. کشیش، تو دیگه درشو تخته کن، تو اعتباری نداری، حیثیت تو از دست دادی، تو دیگه حرفی برای گفتن نداری. یه نفر گفت راست است، خدای خوب تو نمیتوانست کمکی به ما بکند، واقعا که به درد خور نیست. پدر جولیان گفت گوش کنید بچه ها، من راستی راستی هر کار بتوانم میکنم. حتما حتما، حرفم رو باور میکن. چرا چرا؟ لااقل میتوانست یک کمکی به ما بکند، به پشت افتاده ایم، این را نمیبیند؟ پدر جولیان گفت برای تان قسم میخورم حد اکثر تلاشم را میکنم، حتی ما راهی پیدا می کنیم که برای سوسکا کاری انجام بدهیم. پدر جولیان گفت بس کنید، خوب سوسکا را سادگی را ورده اید. این کار را از روی خودخواهی می کنید. اگر در اردوگاه نبودید روی سوسکا راه می رفتید، حتی بی آنکه به وجودشان فکر کنید. کار شما کار مغز از کار دل نیست، دارید از خودخواهی میترکید. موضوع این است. یک نفر آهسته اعتراض کرد خودخواهی نیست، چیز دیگری است. یوسف. بله میسیه. میسیه رو رها کن، دیگه لازم نیست، من در جریانم. دو نفری تنها در عمق بوته‌زار، در زیر خارهایی که با ژنده‌هاشان آنان را می‌پوشانیدند و جنگل زرد و خیزران در بالای سر دهانه اسب‌ها را گرفته بودند. یکی با سلاح کاملا آماده شق و رق ایستاده و دیگری غرق در خاطرات و لبخند زنان بر صخره نشسته بود، یا تغییر کنان یا در حالت اطمینانی باور نکردنی از خود. نمیشد چیزی در آن خصوص دانست. دیگر صدای کامیون ها شنیده نمیشد و جز آشفتگی حشرات چیزی وجود نداشت. یوسف پشت مرد را که انگار منتظر رگبار بود و گاهی هین تکان سر نیم رخ ریش خندامیز او را زیر کلاه نمدی داغ افتاده و پارش می دید. ادریس برای یافتن گذرگاهی در میان بوته‌زار دور شده بود و آنها دو نفری زیر روشنایی ظرفام خیزرانها تنها بودند.
خب، منتظر چی هستی؟ کارتو بکن.
چهره دانشجو بر اثر عرق تکیده و تقریباً گود افتاده بود. ناچار شد برای باز کردن گلویش به تلاش شدیدی متوسل شود.
چطور متوجه شدید؟
در شب کویر پیکره سفید در ماسه تکان خورده بود و مورل لحظه ای در مقابل نوجوان خواب متوقف شده بود. چهره او در زیر نور آبی با صلابت و تا حدی غم‌آلود بود. بعد لبها لرزیدند و چند کلمه ادا کردند و مورل مدتها بی حرکت بر روی این انسان آسی خم شده بود که حتی در رویاهای خود اسیر وسوسه تنها یقینی بود که انسان توانسته بود به آن ببالد. تو در خواب بودی و به فرانسه خواب می دیدی.
چی گفتم؟
مورل به جای دیگر نگاه می کرد، به دور دست ها. نگاهش نگاهی نبود که بگذارد به آسانی آن را متوقف کنند. چیز نامفهومی در خصوص حیثیت بشری می گفتی. با تبسمی پرمعنی که خیلی بیشتر از عطوفت چشم ها نشأت می گرفت تا نیش خند لب ها، رویش را به جانب نوجوان برگرداند.
ببینم تو واقعا کی هستی؟ اسمم یوسف لوناتوست و 3 سال در دانشکده حقوق پاریس درس خواندم.
بعد
وایتاری برای مراقبت از شما مأمورم کرد که در کنارتان باشم. بسیار محبت بزرگی بود. قرار بود که زنده به دست مقامات نیفتید. احتمال داشت تا آخر بر سر حرف خودتان بمانید که تنها هدف اقدامتان حمایت از فیل هاست.
درست این حقیقت.
بعد از واقعی سیانویل به مرگ محکوم شدید. از کمک ما سوء استفاده کرده بودید. اهداف سیاسی واقعی ما را کتمان کرده بودید. به علت حضور روزنامه نگار آمریکایی اجرای حکم ممکن نشد.
متوجهم.
قرار بود وقتی شما را بکشم که او ما را ترک کرده باشد، وقتی تنها باشیم.
مورل گفت حالا؟ مگر نه؟
بله حالا.
جوان با لحن تلخ ادامه داد،
بعدها شاید به احتمال قوی در نقش یک قهرمان به جهان معرفی شوید که به خاطر استقلال آفریقا جان باخت.
مورل اندکی سرش را پایین انداخت. لبها باز هم بیشتر چین خوردند، فکها بیشتر قفل شدند و چهره حالت مصمم خود را باز یافت.
آلیست، فقط یک چیز هست، آلیست، اما نه برای من. این حرفها دیگر راهی به دلها ندارد. ملیگرایی را می شناسم، آن را مذمت می کنم. از هیتلر تا ناصر دیده شد که ملیگرایی بر روی چه چیز سرپوش می گذارد. گورستانهای فیلها در کشورهای آنهاست. اما اگر می خواهید کار به دست خودتان انجام شود، من موافقم، حرفی ندارم، فقط انجامش بدهید. چه شما باشید و چه ما باشیم، زردها یا سیاهها، آبیها، قرمزها یا سفیدها برای من تفاوت نمی کند. همیشه موافق خواهم بود، اما به یک شرط، چون برای من فقط یک چیز اهمیت دارد. ناگهان صدا نهایت خشم خود را یافت. می خواهم که به فیلها احترام بگذارند. یوسف با ملایمت گفت: میدانم. مورل بار دیگر به لوله سلاح نگاه کرد. تقریبا با چشم داشت. خیلی دلش میخواست که اگر بشود قبل از ادامه کمی استراحت کند. این یک لحظه خستگی بود، نه چیز دیگر، و از آن شرمنده نبود. با حالتی شبیه به تأسف گفت: خلاصه قرار بود شر مرا بکنی. از خودم میپرسم چه چیز تو را از آن کار باز داشته است. وانگهی هنوز هم میتوانی، حتی بهترین موقع است. این قصد را ندارم. عجب، چطور چنین چیزی میشود؟ یوسف با محبت او را مینگریست. او مردی بود که باید از او دفاع و حمایت میشد. باید اعتماد مقاومت ناپذیرش توجیه و از او به مثابه آخرین نمک زمین مراقبت میشد. یوسف گفت: فکر میکنم هنوز میشود کمی از راه را با هم باشی. ایپ فیلدز خیره بر کیف چرمی وسط جاده ایستاده بود. کیف مملو از اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها و دعوتنامه‌ها، سنگین از امیدهای برباد رفته در گرد راه آرمیده بود. خم شد و آن را برداشت، در حالی که می‌کوشید برای غلبه بر هیجان درونی صداهای ناجور از دهان درآورد. به فکرش رسید که این کافی نبود. آنچه لازم است دیگر بیانیه و عریضه نیست، بلکه کوشش فوق العاده زیست شناختی است. طبق بعضی اظهار نظرهای منابع مجاز، شاید در مسیر صحیح قرار دارند. در این خصوص اعلام اخیر مشاور علمی دولت انگلستان، ولو اینکه شخصیتی رسمی است، کاملا دلگرم کننده است. در واقع این مرد مهم تأکید کرده بود که تجمع تدریجی تشعشعات ناشی از زباله‌های هسته‌ای در نتیجه اثری که در دراز مدت بر ژن‌ها می‌گذارد، در نسل‌های آینده حدود 90% ناقص الخلقه به بار می‌آورد، اما شاید 10% هم نابغه، که به نوبه خود عصر درخشانتری از پیشرفت و بهروزی را به روی بشریت می‌گشاید. ایپ فیلدز به شدت احساس دلگرمی کرد و حتی بنای خنده را گذاشت. فعلا محکم کیف را در دستش فشرد و رو به آلمانی کرد. دختر چشم محلی دوخته بود که مورل و دو همراهش در میان درخت‌ها از نظر پنهان شده بودند و هق هق می‌گریست. ایپ فیلدز دست او را در دست گرفت و به تصور اینکه دارد به زبان آلمانی حرف می زند، به زبان یدیش گفت: هیچ اتفاقی برایش نمی افتد. یسویی از پگاه کور راه را در دل تپسار می پیمود. سبک روح به خانه باز می گشت، آماده اینکه با افکار و یادداشت‌های خود فصل تازه ای را در منطقه کاوش بگذراند. رهبری فرقش بیشتر دوست داشت که خبر او را در عمق جنگل‌ها در آفریقا داشته باشد تا در اروپا. حالا که با 5-6 نفری مکاتبه مستمر برقرار کرده بود که اسامیشان معرف یک عصر بود و فکرشان گاه بسیار متفاوت با فکر او، وسیله ارزشمندی برای بیان مخالفت، چندان از این تبعید ناراحت نبود. بر خستگی شب بیداری خستگی کهنه‌تر و درمان ناپذیرتری افزوده می شد که اندکی متأثرش می ساخت. از تصور ترک قریب الوقوع ماجرای بشری بدون حدس روشن‌تر پایان‌های اخیر آن که به اندازه تپه‌های گذرگاهش از بامداد پر آرزه و مهجور بودند، احساس کنجکاوی شدید و در عین حال نوعی اندوه می‌کرد. از خلق و خوی انسانی آنقدر برخوردار بود که از ترک صحنه بدون شرکت در مهیج‌ترین مراحل آن احساس تأسف کند. می‌کوشید زیاد تسلیم کنجکاوی آمرانه ای نشود که شخص او جنبه افراطی و تفرعن آمیزش را محکوم می‌کرد، اما با گذشت عمر جز افزودن بر آن کنجکاوی کاری نمی‌کرد، شاید به آن علت که با نزدیکی پایان راه هر عامل مراقبه و تأملی اهمیت فزاینده‌ای می‌یافت. از اینکه نتوانسته بود از سفرش خبرهای دلگرم کننده تر به همراه بیاورد متاسف بود، ولی به شکیبایی عادت داشت و نبایست زیاد عجله می کرد. به آخرین کلمات سندنی می اندیشید در حالی که کنار اسبش ایستاده بود. در لحظه جدایی همراه با نگاهی که انگار هنوز آخرین روشنایی شب در آن شعله ور بود به او گفته بود: پدر، ادعا می کنند شما دوستان را در یکی از مناطق کاوش مخفی کرده اید و او فقط منتظر است که قبل از ادامه فعالیت نفس تازه کند. اما خوب نمی فهمم که شما چرا این همه محبت را به مردی ابراز می دارید که می خواهد عنوان حامی عالی طبیعت را به خود بدهد. به نظر می رسد این با شناختی تعارض دارد که از فرقه شما و حتی نوشته هایتان داریم. اگر خوب به فکرتان پی برده باشم، به نظر نمی رسد که از مساعی بشر انتظار زیادی داشته باشید و به نظر می آید نفس آمرزش را تغییری زیست شناختی می دانید که عاقبت انسان را به ابزارهای ارگانیک شکوفایی دلخواه مجهز می کند. اگر چنین است، مبارزه مورل و تجربه عصیانیش به نظر شما مسخره و پوچ می آید و شاید شما از حضور نزد من و از این تجدید خاطرات فقط دنبال سرگرمی برای گذران یک شب بوده اید. او با عریضه ها، بیانیه ها، اعلامیه ها، کمیته های دفاع و سرانجام با گروهک مسلح و سازمان یافتهش باید این طور به نظرتان بیاید که توقع تغییری را از انسان دارد که هنوز برای مدتی طولانی جز به صورت یک سرود امید تحقق پذیر نیست. اما نمی توانم تسلیم چنین بدبینی شوم و بیشتر دوست دارم باور کنم که شما نسبت به این آسی که قصد دارد شخصا از آسمان نمی دانم کدام احترام به وضعیت بشری را به زور بیرون بکشد احساس محبتی پنهانی دارید. از همه چیز گذشته، نوع ما میلیون ها سال پیش از لجن بیرون آمده است و همینطور سرانجام یک روز بر قانون خشنی که ما را ساخته است پیروز خواهد شد، زیرا دوست ما حق داشت. این بدون شک یک قانون است که عصر، عصر بزرگ تحول است. آنگاه از عجز و نفرت از انسان بودن دیگر جز پوستی باقی نخواهد ماند که چون پوست‌های دیگر در مسیر خود می‌اندازیم. یسوعی با سر اشاره‌ای کرد که همانقدر می‌توانست حرکتی مبنی بر تأیید باشد، ممکن بود ناشی از پیچ خوردگی ناگهانی دست اسبش باشد. با لب‌های باریک اما فاقد زمختیش که پیوسته در ملتقا با دو خط ظریف استهزاآمیز تلطیف می شد، با چشمان نافذ و تنگش، با بینی بزرگ و استخوانیش، نیمرخ ملوانی بریتانیایی را داشت که به تأمل در آسمان معتاد است. دشمنانش دوست داشتند به رخش بکشند که در میان نیاکانش قصاب‌های مشهوری متخصص در دودی کردن گوشت داشته است و او از این اشاراتی که به خون ماجراجوییش می شد نفرتی نداشت. شخص او یکی از زیباترین و مهیج‌ترین ماجراهایی را از سر گذرانده بود که یک موجود می تواند بر روی زمین در فقدان شک و در یقین به شکوفایی نهایی شناخته باشد. هماهنگ با گام‌های اسبش آرام به جلو و عقب متمایل می شد، ضمن اینکه گاه سرش را با حرکتی تند به طرف تپه ها یا سایه درختی بر می گردانید که چشم او شاخ و برگ های نامتناهیش را نوازش می کرد. دیر زمانی بود که درخت مقدم بر صلیب نشان محبوبش بود.
صدا برداری و میکس کیان شمس. ادیت فروغ بهرامی. انتخاب موسیقی رضا عمرانی. تهیه کننده راضی هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضی هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.